أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. كلام در جمعی بود که مرحوم صاحب حدائق اعلی الله مقامه الشریف در روایات مربوط به طلاق ثلاث بیان فرمود، مستفاده از مجموع فرمایش ایشان این است که یک، با توجه به ظهور و متبادر از کلمه طلاق ثلاث باید روایات را معنا کنیم به صورتی که سه طلاق مستقل در مجلس واحد صورت گرفته باشد، مثل این که بگوییم زیدون سبح لله ثلاثا، این منصرف است به اونجایی که سه بار بگوید سبحان الله، نه این که بگوید سبحان الله ثلاثا. پس به این قرینه همه روایاتی را که در مورد طلاق ثلاث واقع شده بود و دلالت داشت بر وقوع یک طلاق، حمد میکنیم بر اونجایی که سه بار این لفظ تکرار شده باشد و اون روایاتی که دلالت داشت بر بطلان طلاق ثلاث مربوط می شود به اونجایی که یک بار بگوید زوجتی طالق ثلاثا. این یک. دو، در بین این روایات، روایاتی است که بالخصوص این حمل از آن استفاده می شود که مهمترین و صریح‌ترین آن مکاتبه است. این اساره فرمایش صاحب جواهر صاحب حدائق به بیان عرض ما به محضر مبارک ایشان این است که یک، میپذیریم متبادر از واژه زیدون سبح لله ثلاثا این است که سه بار سبحان الله گفته است. این قابل انکار نیست. توجه کنید، بدون این که اصلا توجه داشته باشیم به بحث طلاق ثلاث و اون چه در آیات و روایات آمده اصلا کاری با این جهت نداشته باشیم. باز اگر کسی گفت زیدون طلق زوجته ثلاثاً، اون چه متبادر به ذهن است سه بار صیغه طلاق خوندن است، نه یک بار گفتن با قید ثلاثاً. اینها را همه میپذیریم، ولی اگر قرینه ای بود در جایی که مقصود از مثلا تسبیح ثلاثاً قرینه داشتیم بر این که منظور می تواند سبحان الله ثلاثاً هم باشد، با توجه به این قرینه می توانیم بگوییم زیدون سبح لله ثلاثاً، هم سه بار گفتن رو شامل می شود، هم یک بار گفتن را با قید ثلاثاً اگر قرینه بود. و نیز در زیدون طلق زوجته اگر ثلاثاً اگر قرینه بود می توانستیم بگوییم هم سه بار گفتن را شامل می شود، هم یک بار با قید ثلاثاً. حالا باید دید در ما نحنفی قرینه هست یا نیست. عرض ما به محضر مبارک مرحوم صاحب حدائق این است، اینجا قرینه داریم، چون بحث طلاق ثلاث یک بحث مجرد از تاریخ این جمله در فقه اهل سنت نیست. ما اگر به طلاق ثلاث به نگاه قرآنی نگاه کنیم، طلاق سنی نبدی، نگاه قرآنی، خود اهل سنت هم معتقدند که باید عده متخلل بشه در اینجا. این از بحث قرآن. اما اون چه در روایات ما آمده است نسبت به وقوع یا لا وقوع طلاق ثلاث، این ناظر به فقه اهل سنت،
مجرد و جدای از فقه اهل سنت نیست. اگر برای سائل این سوال پیش آمده که طلاق ثلاث چه حکمی دارد که می آید خدمت امام سلام الله علیه، این برای آن است که فتاوای اهل سنت دائر و رائج بوده، می خواستن نظر ائمه را سؤال کنند. اون مبنایی که مرحوم محقق بروجردی نظر الله مزجاه الشریف بیان میکند، این گونه موارد بروز میکنه. از ایشان نقل میکنند که فرموده بود فقه ما حاشیه و تعلیقه بر فقه اهل سنت. من این تعبیر رو نمیگم، نمیدونم حالا آیا واقعا تعبیر ایشان بوده یا نبوده، من تعبیر به ناظر میکنم. فقه ما چه روایات چه اقوال فقها قدیم ناظر است به اون چه در بین اهل سنت دائر و رائج است در موارد اختلافی، نه در غیر موارد اختلافی. در موارد اختلاف روایات ما، کلمات قدماء ما اونا رو در نظر گرفتند و حرفی زدند، بریده از سخن اونها نیست. لذا شما نفرمایید زیدون طلق زوجته ثلاثاً مثل زیدون سبح لله ثلاثاً هست، نه، او یک نگاه مجرد از فقه اهل سنته. شما مشاهده فرمودید کلمات اهل سنت رو خوندم، اینها اون چه به نام طلاق ثلاث می دانند سه نوعه. توجه کنید مجموع کلمات اهل سنت رو که نگاه کنید، سه چیز رو بهش میگن طلاق ثلاث. یک، همون طلاق قرآنی سنی غیر بدعی که در بینش تخلل عده باشه، خب اینم ما هم بهش میگیم طلاق ثلاث و احکامش هم میپذیر. این جدا. دو، اونجایی که سه بار یک جمله طلاق تکرار بشه، هی طالق گفته بشه. سه، اونجا که بگوید هی طالق ثلاثا، هر سه تا رو اینها اسمشو میذارن طلاق ثلاث و میگن اولی سنی، دوتای دوم بدعی است ولی واقع میشود. درست شد؟ حالا که از امام میپرسد تکلیف طلاق ثلاث چیست، امام هم میگه جوابی به او بیان میکند که یکی از این ستا واقع میشود، این را به عنوان ناظر به فتاوای اهل سنت محاسبه کنید و تحلیل کنید. به این نگاه، به این قرینه خارجی که نظارت به کلمات اهل سنت است، روایات اطلاق دارد. این عرض اوله. حالا
ما تو روایات داریم که فقط عرض این است که آیا شام فقط مورد تلقه شبه یه کار که در خیفر مویده بیده ما تو روایات داریم
تبادر ها یعنی تبادر بود
تبادر بود اما تو روایات داریم که قرینه میدارم اون جایی که منظور میگیره دوری فلس شلاشتن رو میگم یه اگر به کلمت واحده بگه که اینه یعنی اینجوری
هنوز من سراغ استشهاد به مکاتبه نرفت
خب
برای این روایت این رو به هر دو شامل میشه حالا به کلمات این واحد هر دو شامل یعنی فی مقعد این واحد هم بشه فی مقعد این واحد
اون مجلس واحد اون مجلس واحد تو یه اونجا که اون فارغ بشه با اون تخلل ادر رو خارج کنه اما در این
قبول دارم بعضی از روایات ازش استفاده میشه که باید سه بار گفته بشه این میاد ولی این که ایشان بگوید زوجتی طالق ثلاثن مثل سبح لله ثلاثن هست این غلطه سبح لله ثلاثن رو شما مجرد داری معنا میکنی اما زوجتی طالق ثلاثن رو باید با فقه اهل سنت معنا کنی این ناظر به اونها اونا هر دو جورشو میگن واقع شده و ما هم که میام میپرسیم از امام همین رو میگیم. نکته دوم که میشود مکمل نکته اول هم قرار بگیره تا رفع شبهه هم بشه این که یکی از مصادیق قوی یه اطلاق ترک استفسار عنایت کن اگر یه چیزی دو شق داشت سه شق داشت امام بیام از امام بپرسم امام نفرماید کدام شق را اراده کرده ای استفسار نکرد این از قوی ترین مصادیق اطلاق مخصوصا اگر فقط یک روایت هم نباشد در روایات متعدده ترک استفسار شده باشد روایت دوم با سألته عن رجل صفحه 62 جلد 22 سألته عن رجل شیخ ما توجه کن طلق امرأته ثلاثا فی مجلس واحد و هی طاهر این سؤال امام نپرسید مرادت از طلق امرأته ثلاثاً فی مجلس واحد کدامه سه بار تکرار یا قید ثلاثنه فرمود یه واحد مستفتی رفته پیش مفتی الان یه مرجع تقلید رو در نظر بگیرید بلا تشویش رفته پیش مرجع تقلیدش میگه رجلون طلق امرأته ثلاثاً فی مجلس واحد و ما میدانیم که این سوال ناظر است به اون چه در بین اهل سنت هست و اهل سنت هم هر دو جور رو قائل هست و امام استفسار نکنه بفرماید و هیه واحده که از گردم نقطه دوم مکمل نقطه اوله، برای همینه. روایت سوم باب، سألته عن الذي يطلق في حال طهرن في مجلس ثلاثه، قال هي واحد. به همون بیان روایت سوم، قلت به امام عرض کردم، فطلقها فی مقعد، نه فطلقها فی مقعد، قال ترد الى السنة فاذا مضت ثلاثة اشهر او ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة. این هم ترجیح استرسان. روایت هفتم، ان اصحابنا یقولون اذا طلق امرأته مره او مات مره فانما هي واحده. امام فرمود هو کما بلغكم. نپرسید این اصحاب که گفتند صد طلاق هم یک طلاق است، یعنی صد بار گفتن هی طالب تسبیح دست بگیره بگی هی طالب هی
طالب
با اجازه بده با شدی معید ما معلوم میشه
صد بار هم میگید
نپرسید تو کدامش منظورته. فرمودی این واحد است، قرآن دو الى کتاب الله، بعد همونی که گفتم درست. اتفاقا در این روایت بیشتر ما میتونیم تأیید بگیریم، همچنان که صد بار را تکرار نمی کنند، فقط میگویند مئت مره، بلا صد بار میشینه تسبیح دست بگیره بگردونه،
میگه اگر تسبیح سفیر مره، اگر هفتاد بار روش میگن چیه، اگر هفتاد مزامی نه یک کنه هفتاد مرتم استفاده میشه، هفتاد بار شما بیه بیه حقیق بیه تالت یا تاکی مجلس تو بار این درست میشه. به تکرار نیست که شما این تکرار کنی این درست بشه، این که باید تخلل عده بشه. شما صد بار هم بیگون در شما یه دور
امام پرسید از این آقا چه جور طلاق؟
نه.
حالا قبیل قبول کردی؟ من بستم. حالا روایات بعدی باز اجازه بدید. حالا عرض کنم به حضور شما روایت 13، من به مونا نمونه میارم، روایت 13، روایت بابشی، فی رجله والا امر امرأته رجلا و امره ان یطلقها على السنه فطلقها ثلاثا فی مقعد واحد. باز امام هم یه طلاقه. خب آقا تو از من میپرسی این سه طلاق دار، سنی ها دو جور سه طلاق دارند، کدام میشد داد؟ خب این حد سنی ها رو داره میپرسه دیگه. سنی ها دو جور دارن، اگر دین زوجتی طالق سه بار گفتن با یک بار با قید ثلاثن گفتن تفاوت داشت و خود یکی وقوع بود یکی اصلا وقوع واحده لا وقوع بود، آیا حقیقی نبود امام بپرسه چجوری طلاق داده؟ هر کدوم طلاق داده ثلاثا، شما خودتون رو تو اون فضای اهل سنت قرار بدید و اصحاب ابتلایی که به این مسئله داشتن عنایت کنید، که برخی از اصحاب در اثر معاش از شیعان به اصطلاح، اما در اثر معاشرت با اهل سنت حتی برخی از احکام اونها را احکام اهل بیت می دانن، جدا نمی کنن چندان. برای برخی شبهه شده، نکنه هر اونا درست باشه، آمدن همون از ائمه می پرسن و ائمه همون رو میگن واحد است، یعنی اونی که اونا دارن میگن. کلی سوال میکنه. نه خیلی فهم، آفرین، خیلی فهم. یه وقت میاد میگه من زنم را طلاق دادم سلاسن موش بود. نه ببینی میگه یه نفر اینجوری کرد، یه وقت میگه رجلون طلق امرأته سلاسن. همه این ها استفسال ها رو شما دقت کنید. نکته سوم، تنک استفسال باز مکمل نکته اول و دوم، برخی از این روایات ولو در جواب سوال نیست ولی با عنایت به اون چه که گفتیم که این روایات ناظر است به فقه عامه اطلاق خواهد داشت و دقیقا همون چیزی را میگوید که عامه به وقوع سلافش معتقدند. عنایت کنید و مجموع روایات را که می نگرید می بینید طلاق سلاس اهل سنت را به دو قسم تقسیم کرده، یکی طلاق سلاسی که شرایط دیگر را اصلا ندارد، وقوع در تو شاهد اینا رو نداره، اونو فرموده اگر یه شیعه انجام داد از اساس باطله، ولی یک طلاق دومی اهل سنت دارن طلاق سلاس و اون جاییست که بقیه شرایط موجوده، این را ائمه تقسیم نکردن. منهای روایت مکاتبه، مکاتبه رو بذار کنار، منهای مکاتبه به اون روایت مجملی که در بحث بود، ائمه تقسیم نکردن که سه بار گفته یا یه بار گفته. اگر واجد دیگر شرایط بود همونی رو که اهل سنت معتقدن دیگه واحد است. روایت اول با اطلاق این دیگه حضرت آقای محید قضیه حقیقیه، این دیگه استثنائیه را بینید، قضیه تون حقیقیه. از طلاق ثلاثاً فی غیر عدته، مهم که غیر عدته بود، این کانت علا طهرن فواهده، سندم در اعلا مرتبه صحت بود، و این لم تکن علا طهرن فلیس بشه. ببینید کدام رو از هم جدا میکنه، شرایط دیگر محقق باشه یا نباشه. خب اگر برای امام شیخ هم جلیل توجه کن مهم بود که سه بار با یک بار تفاوت دارد، این قانون کلی رو چطور بیان کرد؟ که قضیه حقیقیه رو، یک قضیه حقیقیه، هر طلاقی فی حال رهیز نباشد اگر سه بار بود یک بار واقع می شود، اگر فی غیر عدت موجبه، اگر فی عدت بود که همون سه بار واقع می شه. قرآنیه، سنیه. همین روایت اول بله اتفاقا هیچ روی اتفاقا بله اصلا به حضور شما غلبه هم اگر داشته باشه اتفاقا با این طرفه که راحت‌تر میگردن خودشون رو. زوج فیتال سلاسان که زوج فیتال عدد نجوم سما، زوج فیتال معتمر غلبه باید، اگرم غلبه که غلبه ما قبول نداریم، ولی اگرم غلبه بود باید. خب حالا میایم سراغ نکته چهارم. شما حضرت آقای صاحب حدائق بزرگوار تمسک کردید به مکاتبه، بله دلالت مکاتبه خوب، اخطأ و علی ابی عبدالله علیه السلام انه لا یلزم خوانده بودیم روایت شد، ولی اولا جناب صاحب حدائق ما طبق مبانی خودتون میهیم جلو، مبانی قوم میهیم جلو، روایتی که بزرگی مثل سید مرتضی، شیخ طوسی، اونم در اون عصر بگن این معرضان انهاست، حد اقل برای انسان تأمل میرده اون دیدنش، حد اقل ساند هم که ما درستش گریم اما قابل مناقشه هست، حد اقل شبه میاد در حجیتش و شک در حجیت مسابقه با قطع بعد حجیت. علاوه بزرگی مثل مرحوم شیخ طوسی توجیهاتی برای روایت که حالا ما روایت کلن هم کنار نگذاریم، به جز این مکاتبه روایت دیگری که قاطعانه بخواهد دلیل تفصیل مرحوم صاحب حدائق بشه که بین سه بار گفتن و یک بار گفتن تفاوت هست، ما دلیلی نداریم. این روایت هم که اینه، مرحوم صاحب حدائق این مباحث رو که بیان می کند ادامه می دهد که در همون جلد 25 طرح بحث رو بکنم، صفحه 241 که این جمع رو ما کردیم، ولی خودشون میگه ولی در برابر روایاتی که معنیش تعبیر میکنم به باب سی روایات قاعده الزام رو داریم، اونا رو چه میگید؟ به اون روایات چگونه عمل میکنید؟ لکن به ازاء هذه الاخبار ایضا اخبار اخر تدل على جواز التزويج في هذه السوره من غير الاحتياج الى طلاق اخر الزاما له بما الزموا به انفسهم. توضیح این عبارت اینه، ما یه روایاتی داشتیم قبلا هم خونده بود، طرف آمد گفت من میخوام با یه زنی ازدواج کنم که او رو سه طلاقه کردم، چه کنم؟ امام فرمود که بذار پاک بشه زن. پاک که شد دو تا شاهد با خودت ببر پیش اون آقا، ازش بپرس هل طلقت فلانه؟ اگر گفت نه، از این خودش یه طلاقه، برو بگذار عدهش تمام بشه و برو باش ازدواج کن. حالا میگه در برابر مثل این روایت که این راهکار را نشون داد، ما یه روایاتی داریم که میگیم نه، جایز ازدواج بکنی با مطلقه ثلاثه. این ترفندها هم ایده ها هم نیاز نیست، ترفند این مطلب شیطانی هم بدش میاد، این ایده ها هم نیاز نیست. حالا هم چیزی هستو شما خواهی بگذاریم دیگه، علماء جدید اینجا هستن، بله حالا اصل تبریرات نمیشته بشه، حالا این از میگه در برابر اون روایات این روایات هم داریم که دیگه احتیاج به طلاق دیگری نعم گفتنی نیست، الزمو هم به ما الزمو به انفسا. بعد شروع میکنن یک به یک روایات رو خوندن، ما دیگه خوندیم روایاتشو سندن دلالتن بررسی کردیم. بعد از این که روایاتو میآورد صفحه 243 شروع میکنه به یه تحلیل تا صفحه 245، این رو مطالعه کنید، از صفحه 243 تا 245 جلد اول حدائق، در اون مقدمات حدائق، مقدماتی که صاحب حدائق داره حکم اصول صاحب حدائق داره، درسته؟ در اونجا مقدمه چهارم اواخر مقدمه، جلد اول صفحه اردم به حضور شما 75، در این مقدمه چهارم ایشان روایاتی را می آورد که دال بر لزوم یاد و توقف در امر دینه، درست شد؟ که خب یه مورد اختلافی بین آیون و اصولیین و اخباریین در بحث احتیاط در شبهات حکمیه، اینا رو بحث میکنه. بعد به مناسبت صفحه 75 میفرماید و من ذالکه روایت شعیب الحداد، این روایت صحیح هست، اونجا هم در اون آدرس هم به مناسبت از اون شعیب حداد نام میبره. بعد میاد تا صفحه 76 75 و 76 رو مطالعه کنید ببینیم آیا مجموع فرمایش صاحب حدائق به کجا خواهد انجامی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Wow.